درس 110 تا 115 قسمت 4. باری اینها فی الجمله مدارکی بود که از لسان عمر و ابوبکر درباره عدم جمع بین نبوت و خلافت در خاندان بنی هاشم آوردیم و از آنچه تا به حال در این کتاب نقل کرده ایم فسادش به خوبی واضح است و نیازی به رد آن مستقلن نداریم، ولی از باب آن که پاسخ آن به خصوص معلوم باشد در اینجا به ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع تمسک می کنیم. اما کتاب، اخیراً دیدیم که بریده اسلمی که در وقت غصب ابوبکر خلافت را در شام بود چون به مدینه آمد و ابوبکر را متصدی دید اعتراض کرد و گفت مگر تو همان کسی نبودی که به علی ابن ابی طالب به فرمان پیغمبر به وصف امیرالمؤمنین سلام کردی تا اینکه چون به او گفتند خلافت و نبوت در یک خانواده جمع نمی شود بریده در مسجد این آیه را خواند ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما بلکه حسد میبرند بر مردم بر آنچه خداوند از فضل خود به ایشان داده است پس به تحقیق که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت را داده ایم و به ایشان حکومت و امارت عظیمی را داده ایم در این آیه به وضوح دیده می شود که خداوند به آل ابراهیم کتاب و حکمت را که عبارت است از نبوت و همچنین ملک عظیم را که عبارت است از خلافت و حکومت بخشیده است. اما سنت ابو نعیم اصفهانی با سند خود از حذیفه یمانی آورده که او گفت قالوا یا رسول الله الا تستخلف علیا؟ قال ان تولوا علیا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بكم الطریق المستقیم گفتند ای رسول خدا آیا تو علی را خلیفه خود نمی کنی؟ رسول خدا فرمود اگر علی را والی ولایت کنید او را هدایت کننده هدایت شده خواهید یافت که شما را در راه مستقیم حرکت می دهد و همچنین ابو نعیم با سند دیگر خود از حذیفه آورده است که او گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تستخلفوا علیا و ما اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی المحجة البیضاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر شما علی را خلیفه خود بنمایید و من نمی بینم که شما این کار را بکنید او را هدایت کننده هدایت شده خواهید یافت که شما را بر جاده روشن و سفید حمل می کند و در صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن عباس تخریج کرده اند که لما احتضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فی البیت رجالون منهم عمر بن الخطاب قال النبی صلی الله علیه هلما اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده فقال عمر ان رسول الله صلی الله علیه قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله ابن عباس گفت چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حال احتضار موت درآمد در اتاق آن حضرت تنی چند از مردان از جمله عمر ابن خطاب بودند پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند حاضر شوید برای شما کاغذی بنویسم که دیگر پس از آن هیچگاه گمراه نشوید عمر گفت بر رسول خدا درد مرض غلبه کرده است و در نزد شما قرآن است ما را کتاب خدا کافی است فاختلف القوم واختصموا فمنهم من يقول قربوا إليه يكتب لكم كتابا لن تزلوا بعده ومنهم من يقول القول ما قاله عمر در اثر این گفتار در بین حاضران گفتگو و مجادله و مخاصمه و اختلاف پدید آمد. بعضی از حضار گفتند قلم و کاغذ برای او بیاورید تا نامه‌ای بنویسد که پس از آن هیچ وقت گمراه نشوید. و بعضی از حضار گفتند سخن همان است که عمر گفته است. فلما اکثر اللغو و الاختلاف عنده علیه السلام قال لهم قومو فقامو فکان ابن عباس یقول ان الرزیت کل الرزیت ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و بین ان یکتب لکم ذلک الکتاب. چون در آن مجلس در حضور رسول خدا سخنان غلط و از روی غیر رویه و تفکر و نیز اختلاف زیاد شد، رسول خدا به ایشان گفت برخیزید بروید. ایشان هم برخاستند و رفتند. ابن عباس در مدت عمر خود پیوسته می گفت مصیبت عظیم که از همه مصائب اعظم بود و تمام مصائب را در خود هضم می کرد و ناچیز جلوه می داد، آن بود که بین رسول خدا و بین نامه‌ای که می خواست برای شما بنویسد جدائی و فاصله افتاد. و در بعضی از روایات آمده است که عمر گفت لا تأتوه بشیئن، یا آنکه ان الرجل لیهجر، او را به حال خودش گذارید، ولش کنید، چیزی برای او نبرید، این مردک هذیان میگوید. روایات گفتار عمر را که لا تأتوه بشیئن فانه قد قلبه الوجع، شیخ مفید با سند متصل خود در امالی صفحه 36 و صفحه 37 آورده است و در بهار طبع کمپانی جلد ششم صفحه 787 از امالی نقل کرده است. و اما گفتار عمر ان الرجل لیهجر را از روایت ابن عمر از غیر کتاب حمیدی در جمع بین صحیحین مسند بخاری و مسند مسلم و به لفظ ما شأنه هجر از کتاب حمیدی سید ابن طاووس در طرائف آورده است و مجلسی از او در جلد هشتم بهار صفحه 247 نقل می کند و اخبار این باب را از کتب عامه مجلسی در دو جا آورده است. اول در شرح حالات حضرت رسول و وصیت آن حضرت جلد ششم صفحه 787 و دوم در کتاب الفتن الواقعة بعد الرسول در باب مصالب عمر در طعن اول جلد هشتم صفحه 273 و صفحه 274 و سپس چند صفحه در این موضوع شرح و بحث می کند. و در جلد ششم گوید خبر طلب رسول الله دوات و کتف را و منع عمر از درخواست با اختلاف الفاظ آن دارای تواتر معنوی است. بخاری و مسلم و غیر این دو نفر از محدثان عامه در کتب صحاح خود آوردند و بخاری در مواضعی از صحیح خود آورده است، از جمله در صفحه دوم از ابتدای کتابش، و گوید و کفا بذالک له کفرا و عنادا و کفا بهی لمن اتخذه مع ذالک خلیفة و اماما جهلا و زلالا. و در جلد هشتم صفحه 274 گوید سید رضی الدین ابن طاووس در کتاب طرائف گوید از بزرگترین وقایع طرفه و شنیدنی که بر مسلمین وارد شده است آن است که جمیع مسلمین گواهند بر آنکه پیغمبرشان در وقت وفاتش اراده کرد که برای آنها مکتوبی بنویسد که بعد از آن هیچگاه به ضلالت نیفتند و عمر ابن خطاب سبب منع آن حضرت از این مکتوب شد و سبب ضلالت هر کس که از امت پیغمبر به ضلالت افتد و سبب اختلاف آنها و ریخته شدن خونها در میان آنها و سبب تلف اموال و سبب اختلاف در شریعت و هلاکت 72 فرقه از فرقه های اسلام و سبب مخلط شدن آن کسی از آنها که در آتش مخلط می شود. و با این احوال می‌بینیم که اکثریت از آنها پیروی از عمر ابن خطاب می‌کنند در خلافت، با آنکه خودشان به این کارهای عمر شهادت می‌دهند و او را بزرگ می‌شمارند و کسی را که به عمر اشکال کند کافر می‌شمارند. و در روایتی از ابن عباس از جمله وارد است که فقال بعض من کان عنده ان نبی الله لیهجر. بعضی از حضاری که در نزد رسول خدا بودند گفتند این مرد هزیان می گوید. ما فعلا در اینجا می خواهیم اثبات کنیم که مراد حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا که در آستانه مرگ کاغذ و دوات طلبیدند فقط نوشتن و مهر کردن نامه خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده است. زیرا علاوه بر نصوص قطعی مانند آیه ولایت و حدیث قدیر و حدیث ثقلین و حدیث حق و حدیث منزلت و حدیث سفینه و حدیث دعوت عشیره اقربین و بسیاری از احادیث دیگر که به طور یقین امامت و خلافت آن حضرت را مبین و روشن نموده است، به واسطه غبارآلود بودن جو مدینه از مخالفان ولایت مانند عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح و مغیرة ابن شعبه و امثالهم که به همین لحاظ هم جیش اسامه را ترغیب و اصرار بر حرکت کردند و این افراد را به خصوص در جیش قرار دادند تا در وقت موت آن حضرت در مدینه نباشند و جو خلافت و بیعت مردم با امیر مؤمنان صاف و پاک باشد و به واسطه نور نبوت و علم و اطلاع بر کینه ها و حسدهایی که در دل بعضی بود و مانع می شد که امیر المؤمنین علیه السلام را راحت بگذارند و به واسطه اخباری که از داخل منزل رسول الله توسط حفصه و عائشه و حزب آنها به خارج سرایت می کرد و اسرار منزل پیامبر فاش می شد و قضیه ولایت از مهمترین اسراری بود که چون پیامبر می دانست مخالفان با تمام قوا در صدد مدافعه برمی آیند، فلهازا می خواست موضوع را محکم کند و موانع را بردارد و به واسطه فاش شدن همین اسرار بود که نگذاشتند جیش اسامه حرکت کند و هر روز به عذری به تأخیر انداختند و عمر و ابوبکر هم از جیش تخلف کردند و چون پیامبر به آنها ایراد کرد که چرا نرفته اید عذرهای واهی آوردند. روی همین زمینه ها بود که در آخرین روزهای مرض پیغمبر اکرم که جمعی از صحابه نزد آن حضرت حضور داشتند فرمود دوات و کاغذی بیاورید که من برای شما چیزی بنویسم تا در صورت رعایت آن هیچ وقت گمراه نشوید. در اینجا عمر میگوید بر این مرد مرض غلبه کرده و هزیان میگوید و ما را کتاب خدا بس است. و چون هیاهوی هزار بلند شد و رد و ایراد و داد و بیداد در آن مجلس پدیدار شد، پیامبر فرمود برخیزید و بروید، زیرا نزد پیغمبری نباید هیاهو شود. با توجه به مطالب گذشته و توجه به این که آن کسانی که در حال احتضار رسول خدا از درخواست آن حضرت جلوگیری کردند و نگذاشتند آن مطلب را که هیچ زلالت با آن پیدا نمی شود بنویسد و در مرآ و منظر عموم قرار دهد، همان کسانی بودند که فردای همان روز از خلافت انتخابی بهره‌مند شدند، بالاخص آن که این انتخاب خلیفه را بدون اطلاع علی ابن ابی طالب و یاران و همراهان و نزدیکانش از بنی هاشم نمودند و آنان را در مقابل کار انجام شده قرار دادند، آیا می توان شک نمود که منظور و مقصود پیغمبر از نوشتن کاغذ غیر از خلافت و امارت امیر مؤمنان چیز دیگری بوده است؟ آری، مقصود از این که این مرد هزیان می گوید و درد مرض بر او غلبه کرده است در حقیقت این بوده است که ایجاد هیاهو و جنجال کنند و پیامبر را از تصمیم خود منصرف نمایند، نه اینکه معنای واقعی و جدی هذیان گفتن را از غلبه مرض منظور نظر داشتند. زیرا اولا علاوه بر آنکه در دوران عمر و نبوت پیامبر اکرم کسی حتی یک حرف بیجا از آن حضرت نشنیده و تاریخ هم نقل نکرده است. بر اساس موازین دینی هیچ مسلمانی نمیتواند به پیغمبر اکرم که خداوند در قرآن کریم عصمت و مسئولیت او را تضمین کرده است نسبت بیهودگویی و یاوه سرایی بدهد. و ثانیاً اگر منظور از این کلام معنای جدی آن بود، دیگر معنایی برای جمله بعدی حسبنا کتاب الله عندنا کتاب الله کتاب خدا ما را بس است نبود و باید برای اثبات نابجا بودن گفتار رسول خدا به بیماری و مرض او استدلال کرد، نه با اینکه با وجود قرآن کتاب خدا نیازی به سخن پیغمبر نیست. و ثالثاً همین کتاب خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مفترض الطاعه قرار داده و گفتار او را گفتار خدا شمرده است و به نص قرآن کریم مردم در برابر حکم خدا و رسول خدا هیچ گونه اختیار و اراده ای ندارند. پس نفس حجت بودن کتاب خدا حجیت گفتار رسول خدا را در بر داشته و مجال احتمال هذیان‌گویی را درباره او نمی گذارد و برای یک نفر صحابی نسبت هذیان به رسول خدا غیر از ایجاد هیاهو و جنجال چیز دیگر نمی تواند بوده باشد. و رابعاً نظیر این اتفاق در مرض موت خلیفه اول ابوبکر تکرار شد و او به خلافت خلیفه دوم عمر وصیت کرد. عثمان که در حضور ابوبکر بود و به امر ابوبکر وصیت نامه را می نوشت، در بین وصیت کردن ابوبکر بیهوش شد و سپس به هوش آمد. در این حال خلیفه دوم عمر نسبت هذیانی را که به رسول خدا داد به ابوبکر نداد و وصیت را نافذ شمرد و پس از مرگ ابوبکر خود بر اریکه خلافت تکیه زد و زمام امور مسلمین را به دست گرفت. پس معلوم می شود که منظور از هذیان هم به رسول خدا همانند وصیت ابوبکر هذیان جدی نبوده است که مانع از اقرار و اعتراف و وصیت شود. منظور ایجاد تشویش و اضطراب در مجلس رسول خدا و بالغایه انصراف آن حضرت از نوشتن مکتوب بوده است. و در حدیث ابن عباس با عمر که در قضیه و گفتگوی خلافت آمده است، عمر صریحاً میگوید که چون قوم شما یعنی قریش یعنی خودشان نمیخواستند خلافت در شما قرار گیرد، علی را از خلافت دور کردند. ابن عبدالحدید در ضمن بیان این مخاطبه و گفتگو از عمر نقل می کند که گفت ای پسر عباس، اولین کسی که شما را از خلافت دور داشت و در رسیدن خلافت به شما کندی نمود ابوبکر بود. قوم شما مکروه و ناگوار داشتند که نبوت و خلافت را در شما جمع کنند. و نیز ابن عبدالحدید با سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که قال مر عمر به علی و عنده ابن عباس به فناء دارهی فسلم فسأله اين تريد فقال مالي بينبع قال علی افلا نسل جناحك ونقوم معك فقال بلا فقال لابن عباس قم معه. امام باقر علیه السلام گفتند علی ابن ابی طالب در جلو خان و هشتی منزل خود نشسته بود و در نزد او ابن عباس بود که عمر از آنجا عبور کرد و سلام کرد. آن دو از او پرسیدند کجا می خواهی بروی؟ عمر گفت می روم به سراغ مالی که در ینبع دارم. علی فرمود آیا نمی خواهی ما هم همراه تو بیاییم؟ عمر گفت آری. حضرت فرمود ای ابن عباس برخیز و با او برو. قال فشبک اصابعه فی اصابعی و مضا حتی اذا خلفنا البقی قال یا ابن عباس اما والله ان کان صاحبک هذا اولى الناس بالامر بعد وفات رسول الله الا انا خفناه على سنتین. ابن عباس میگوید عمر با من به راه افتاد و انگشتان دست خود را در انگشتان دست من کرده گفتگو می کردیم و می رفتیم و گذشتیم تا جایی که از بقی گذشتیم. عمر گفت ای پسر عباس، سوگند به خداوند که این صاحب تو سزاوارترین مردم به امر خلافت پس از وفات رسول خدا بوده است، الا اینکه ما بر دو صفت که در او بود از او بیم داشتیم. قال ابن عباس فجاء بمنطق لم اجد بدن معه من مسألته ان فقلت یا امیر المؤمنین ما هما؟ قال خشیناه على حداثت سنه و حبه بنی عبد المطلب. ابن عباس می گوید عمر لب به سخنی گشود که من هیچ چاره‌ای نداشتم مگر آنکه از آن پرسش کنم. فلهذا گفتم ای امیر مؤمنان، آن دو صفت چیست؟ عمر گفت ما از علی بیمناک بودیم به واسطه جوان بودنش و به واسطه محبتی که به فرزندان عبدالمطلب دارد. بعد از روشن شدن این که عمر و دستیاران او اقرار داشتند که علی ابن ابی طالب اولا و احق است به خلافت، طبق موازین دینی باید با متخلف معارضه و مبارزه کرد و او را از میدان خارج کرد و از صحنه دور ساخت. باید متخلف را به حق وادار کرد، نه آنکه حق را برای رضای خاطر متخلف از حق ترک نمود. و اگر خود منتخبین خلافت خودشان از سردمداران معارضه با علی ابن ابی طالب نبوده اند، وظیفه شرعی و دینی و عقلی و وجدانی آنها این بود که به مجرد رحلت رسول خدا کمر همت بربندند و آماده برای دفاع از حق و رساندن آن به اهلش شوند و همگی مطیعن و طوعن در زیر پرچم و لوای علی گردایند. این است راه ثواب، نه آنکه علاوه بر نرساندن حق به اهلش، خودشان با قریش که از مخالفین بودند هم دست و هم داستان شوند و در صف مقابل علی قیام کنند و خود مسند خلافت را اشغال و علی و یاران او را برای بیعت کردن با فردی که خودشان مدعی هستند صلاحیت خلافت نداشته و بیعت با او فلتتن به صورت ناگهانی و تصادفی بدون احکام و تدبیر قبلی صورت گرفته است مجبور کنند و برای دلخواه قریش و جلب نظر آنها پهلوی فاطمه را بشکنند و به دستور و امر عمر قنفذ غلام ابوبکر بازوی آن مخدره را چنان تازیانه زند که اثر آن تا وقت مرگ همانند دمل برآمده باشد. ابوبکر عمر و خالد بن ولید را برای آوردن علی به منزل علی فرستاد، دستور داد که اگر فاطمه خود را به علی آویخت و از آمدن او جلوگیری به عمل آورد، او را جدا کنند. فلهذا فاطمه را بدین طریق جدا کردند و عمر شمشیر علی را گرفت و پرتاب کرد و علی را به خالد ابن ولید سپرد تا او را با کمک همراهانش به مسجد ببرد و علی ابن ابی طالب از رفتن به مسجد خودداری می کرد، او را با مشت هل می دادند تا به مسجد بردند. باری اینها مطالبی است که ای کاش فقط در تواریخ شیعه بود تا لکه ننگ را تا اندازه ای از طرفداران آن می شست. اینها در تواریخ عامه پر است. هر کس به تواریخ طبری و ابن اسیر و ابن قتیبه در الامامت و سیاسه و ابن ابلحدید و غیرها نظری کنند، آنها را مشهون از این مصائب وارده بر اسلام خواهد دید. و چون مانند روز روشن است که عامه به جهت حفظ همین حکومت‌های استبدادی که منجر به حکومت امویین و عباسیین شده و دنیا را در تحت مهمیز خود به صورت عبد و بنده درآورده و شش قرن به نام اسلام و قرآن و در پوشش حکومت و خلافت اسلامی با شدیدترین طرق امپراتوری فرعونیت خود را بر جهان گستردند، این همه کتاب ها نوشته و در اصول و فروع از همین آراء فاسده و احواء کاسده پیروی کردند، امروز که دیگر حکومت های استبدادی بر اساس خلافت های فرعونیه آنها برانداخته شده است، جای آن دارد که با رجوع به تاریخ صحیح خط مشی خود را عوض کنند و دیگر بیش از این تمویه و مغالطه نکرده و برای حدیث ثقلین و حدیث قدیر و حدیث عشیره و حدیث ولایت و حدیث منزلت و بسیاری دیگر از احادیث که همه کتاب‌های آنها را پر کرده است محمل تراشی ننموده و راه تأویل و توجیه را کنار گذارند و حقایق را از پرده ابهام و اما بیرون آورند و همگی بر اساس نص قرآن کریم و سنت نبوی راه شریعت را از راه ولایت جدا ندانند و یکسره به آیین مقدس جعفری بگرایند. خدا را گواه می گیرم که این نصیحت یک مرد مشفق و بی غرض است که سالها مطالعه کرده و آنچه را که با تفحص و تجسس و موشکافی و تحقیق و تدقیق در رسیدن به لب و مغزای مطلب به دست آورده است در طبق اخلاص نهاده و تقدیم عزیزان و برادران از جوانان عامه که از این مطالب خبری ندارند می نماید تا به حول قوه الهی نور حقیقت در دلشان تابیده و به مجرد مطالعه این سطور راه خود را به مذهب حنیف و طریقه حقه ولایت علویه مایل سازند. وفقهم الله جمیعا و هداهم الی صراطه المستقیم و منهجه القویم آمین یا رب العالمین. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه دوم از نهج البلاغه می فرماید زرع الفجور و سقوه القرور و حسد الصبور، با کردار قبیح و شنیع خود تخم فجور و زشتی ها را کاشتند و با امهال نفس و اخترارشان که موجب آرامش نفوسشان بدین کردارها شد آن زرع را سیراب کردند و در سر خرمن هلاکت و نابودی را به عنوان ثمره از آن کشت خود برداشت کردند. لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. یک نفر از این امت با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قابل قیاس نیست و هیچ کس از آن کسانی که پیوسته نعمت وجود و فیض آل محمد بر او جاری است با آل محمد قابل برابری و سنجش نیست. هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیء العالی و بهم یلحق التالی. ایشانند پایه دین و ستون یقین، سیره و روش آن اهل بیت چون بر صراط مستقیم است، فلهازا کسی که در دینش غلو کند و از حدود جاده استقامت تعدی و افراد کند، نجاتش در آن است که به سیره آل محمد برگردد و از سایه وجود آنها برخوردار شود و کسی که در سیر و روشش کوتاهی کند و از روش آل محمد عقب بماند، هیچ راه خلاص و چاره ندارد به جز آن که در نهوض و قیام برای وصول به روش آل محمد بکوشد و به دنبال ایشان حرکت کند. و لهم خصائص و حق الولایه و فیه مل وصیت و الوراثه الان از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. امتیازات و خصائصی که به حق مقام ولایت داراست از آن ایشان است و وصیت و وراثت رسول الله در ایشان است. الان آن وقتی است که حق به سوی اهلش بازگشت کرد و به همان جایی که از آنجا رفته بود مراجعت کرد. در اینجا می‌بینیم در این خطبه که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آن را در اول حکومت خود ایراد کرده اند، اولاً می‌فرماید هیچ یک از این امت با آل محمد قابل میزان و تسویه نیست و پس از بیان آثار و صفات ایشان می‌فرماید الان حق به اهلش بازگشت کرد و به محل اولی خود عودت نمود. آیا این فقرات صراحت در لزوم اجتماع نبوت و خلافت در خاندان بنی هاشم ندارد؟ و آیا این جملات نصوصیت بر خرابی و فساد اوضاع دوران خلفای منتخب سابق ندارد که فقط فعلا بر اساس صحیح قرار گرفته است و امیرالمؤمنین علیه السلام جامع خاندان نبوت و خلافت است؟ و در خطبه ششم از نهج البلاغه فرماید والله لا اکون کذب تنام على طول لدم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها. این خطبه را وقتی حضرت ایراد فرمود که فرزندش حضرت امام حسن علیه السلام از ایشان استدعا کرده بود که به دنبال طلحه و زبیر که نقض بیعت کرده و آیین جنگ فراهم آورده اند نروند و با آنها مجهز برای جنگ نگردند. حضرت می فرماید سوگند به خدا من مانند کفتار نیستم که با درازای صدای پای صیادی که می خواهد او را به دام آورد و پیوسته با پای خود و یا چیز دیگری در سوراخ آن آهسته آهسته می زند و می خواند تا آن را به خواب برد و او را بگیرد تا زمانی که طالب آن حیوان به آن برسد و مترصد آن گولش زند و دست و پایش را به ریسمان ببندد و شکار کند، من هم در خواب بروم تا دشمن ضربه خود را بزند و کار خود را غافلگیرانه انجام دهد. ولکنی اضرب بالمقبله الی الحق المدبره عنه و به سامع المطیع العاصی المریب ابداً حتی یعطی علی یومی. ولیکن من با مساعدت و معازدت آن که به حق روی آورده است آن را که از حق پشت کرده است می زنم و با کمک و معاونت آن که گوش به فرمان و مطیع است آن که را که عصیان کرده و شک آورده می کوبم و این رویه و روش من است همیشه تا آن که اجل من برسد. فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی یعم الناس هازا. سوگند به خدا که پیوسته مرا از حق خود منع و دفع نمودند و دیگران را بر من ترجیح داده و حق مسلم مرا به آنان سپردند. از روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روحش را خداوند قبض کرد تا اینکه این مرد مقتدا و پیشوای مردم شده است. در این خطبه حضرت به صراحت می‌فرماید خلافت از زمان رحلت رسول الله حق ما بوده است. رونلدسن در کتابی که از او به عربی ترجمه شده است گوید و یروی احمد ابن حنبلن انهو بعد مقتل علیین خطب الحسن بن ناس فقال لقد قبض فی هذه اللیله رجل لم یسبقه الاولون به عمل ولا یدرکه الاخرون به عمل وقد نسبه رسول الله. احمد ابن حنبل روایت می کند که بعد از کشته شدن علی، حسن مردم را در خطابه خود مخاطب قرار داد و گفت: در این شب روح مردی از این دنیا رفت که هیچ یک از پیشینیان نتوانستند در عمل از او سبقت گیرند و هیچ یک از پسینیان نمی توانند در عمل به پایه او برسند و او را رسول خدا نسب کرده بود. و سپس گوید: وقد ناقشنا صحت هذه القضیه آنفا، ما در صحت این قضیه مناقشه کردیم در مطالبی که اخیراً بیان کردیم، ولیکن این مناقشه به منظور ما که نقل روایت احمد ابن حنبل و کلام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است ضرری نمی رساند، زیرا مناقشه رأی شخصی اوست و به روایت مربوط نیست. باری، اینها چند حدیثی بود که دلالت بر اجتماع نبوت و خلافت در خاندان بنی هاشم داشت و هر کس در کتب معتبری تاریخ و حدیث مراجعه کند، آنها را مشهون از قضایایی می‌بیند که این مطلب را تأکید می‌کند. و اما عقل، یعنی حکم عقل به بطلان لزوم عدم جمع میان نبوت و خلافت در خاندان واحد، بدین طریق است که بگوییم عقل حکم می‌کند که هر کس بهتر می‌تواند امور امت را رعایت کند و حمیم‌تر و دلسوزتر باشد و شجاع‌تر و از خود گذشته‌تر و عالم‌تر و عارف‌تر به مبادی احکام و شرایع و سنن و آداب و به مبدأ و توحید ذات حق متعال و از هوای نفس برون آمده تر و به کلیت مقام اطلاق و تجرد پیوسته تر و به عالم انوار آشناتر و از طرفی به مصالح اجتماعی بصیرتر و خبیرتر باشد، او باید بدون تردید و تأمل امیر مطاع و رئیس و فرمانده امت قرار گیرد و امور امت با مشورت بزرگان و اهل حل و عقد انجام گرفته و سپس در مقام تصمیم گیری از رأی نقاد و ذهن صاف و روح زلال و علم عظیم او بهره‌مند شده و نظریه و فکر او را بر سایر افکار و نظریه ها ترجیح داده و او را مصدر امر و نهی و صلح و جنگ و سکون و حرکت و غیره ها قرار داد. و در این حکم عقلی تفاوتی نیست میان آن که این شخص از خاندانی باشد که نبوت در آن است و یا غیر آن، بلکه میزان اعلمیت و اعرفیت و اشجعیت و اورعیت و افقهیت و ابصریت به امور و احرسیت به حفظ امت و دور نگه داشتن آنها از آفات و گزندها و سیر دادن امت به سوی کمال معنوی و روحی و طی معارج و مدارج انسانی و حفظ شؤون اجتماع و تمتع آنها از نعمتهای خدادادی است. و در صورتی که این معانی در خاندانی باشد که نبوت هم در آن بوده است، همچون امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، در این صورت حکم عقلی به لزوم امارت و حکومت و خلافت اوست. و در صورتی که این معانی در خاندان نبوت پیدا نشود، مانند پسر نوح نبی الله علیه و علی نبینا و آله صلوات الله، عقل حکم به لزوم پیروی از او نمی کند، بلکه حکم به پیروی از کسی می کند که دارای این شرایط و کمالات است. و وقتی می بینیم علی ابن ابی طالب را به جرم محاسنی که در او بوده است کنار زدند نمعایب و دستندرکاران مخالفت نیز می گویند علی بعد از رسول خدا احق امت بود به خلافت، ولیکن قریش دوست نداشتند که خلافت و نبوت در خانه واحد قرار گیرد و او به بنی عبدالمطلب محبت داشت و یا او جوان بود، در این صورت این افراد و برخلاف حکم عقل و مصالح امت رفتار کرده و با وجود اعلم و اورع و اتقا و اشجع و اعرف به کتاب الله و به سنت پیامبر زمام امور امت را به دست کسی سپرده اند که به اعتراف دوست و دشمن و با مراجعه به تاریخ صحیح در همه این مزایا از علی عقب‌تر بوده است. در این صورت معلوم است که امت اسلام دیگر پس از پیامبر به رشد خود ادامه نداد و پیوسته از نظر معنی در سراشیبی قرار گرفت. زیرا هر امتی که امور خود را به دست کسی بسپارد که در آن امت اعلم از او وجود داشته باشد، پیوسته امور آن امت رو به نقصان و کاستی می گذارد. و ما می بینیم ترقیات اسلام پس از پیامبر جز امور چشمگیری از نظر ظاهر مانند فتح بلاد چیز دیگری نبوده است. در حالی که اگر امور امت به دست امیرالمؤمنین علیه السلام سپرده می شد، فتح بلاد بسیار بهتر و عالی‌تر و توأم با روح معنویت و دعوت به خدا طبق همان سیره نبی اکرم انجام می گرفت و خلافت به سلطنت مبدل نمی گشت و مردم جهان تا روز قیامت از اسلام واقعی و حقیقی بهره‌مند می شدند. ولی چون مجرای دعوت عوض شد و مسیر تبلیغ دگرگون گشت و مردم جهان طعم اسلام حقیقی و روح معنویت و مساوات و مواسات و ایثار و عدم تمایز بین نژادها و قبیله‌ها و غیر ذالک را نچشیدند، لذا بر همان بهیمیت اولیه و شرک خود باقی ماندند و آن پیشرفت و توحید و عدل تأخیر افتاد و به زمان حضرت مهدی قائم آل محمد حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف محول گشت. و این فرقه شیعه‌ای که امروز در دنیا یافت می شود و جمعیت آن به قدر معتنابهی است که تشکیل حکومت مستقل داده اند، از برکت زحمات سید الشهدا علیه السلام و حضرت صادق آل محمد علیه السلام است که هر یک با سایر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به نوبه خود در رسانیدن حقیقت و معنای ولایت به تمام معنا الکلمه کوشیدند تا جانها را زنده و مکتب را مفتوح نمایند. فلهذا از آن زمان تا به امروز روز به روز در نسبت تصاعدی و تزایدی شیعه به عامه بیشتر می شود و عامه نسبت به شیعه کمتر می گردد. و این نیست مگر سیر ولایت در قلوب مردم و ادراک معنای حقیقی آن به حسب ظروف و به تناسب استعدادهای مردم در هر زمان. و به طور کلی نتیجه این بحث عقلی آن شد که گفتار عمر که در مواطن مختلف از آن یاد شده و خودش به صراحت به آن اعتراف کرده است که علت عقب زدن امیرالمؤمنین علیه السلام از مسئله زمامداری و خلافت مسلمین عدم اجتماع نبوت و خلافت در یک خاندان است، کلامی است مبتذل، نه سند شرعی دارد و نه حکم عقلی پایه آن است، بلکه کلامی است مجعول طبق هوسات نفسانیه که در دادگاه شرع و عقل هر دو محکوم است. و اما اجماع، یعنی اتفاق جمیع امت اسلام بر بطلان قاعده لزوم عدم جمع بین نبوت و خلافت در خاندان واحد، از بدیهیات است. زیرا از صدر اسلام تا به حال در کتب سیر و تواریخ ندیده ایم که کسی در این مسئله، یعنی عدم تنافی و تضاد بین نبوت و خلافت، اشکالی داشته باشد و حقانیت ائمه دین و پیشوایان مسلمین علیهم السلام را بعد از رسول خدا به اتکا و اعتماد به تنافی و تضاد بین این دو مسئله باطل بشمرد، بلکه در تاریخ قبل از اسلام نیز حقانیت پیامبران و ریاست دنیوی آنان را به اجماع بر عدم تنافی می توانیم اثبات کنیم. و به طور کلی همانطور که در مسئله عقلیه یادآور شدیم، می توان گفت که این اجماع و اتفاق نیز بر اصل همان دلیل عقل ثابت بوده است و پیوسته پیامبران که از طرف حضرت رب العزه برای ارشاد و هدایت مردم آمده اند، ولایت و زعامت امور مادی و ریاست و خلافت دنیوی الهی نیز از آن ایشان بوده است، وگرنه نبوت بدون ولایت و امارت اثری در پیش برد فرد و یا اجتماع ندارد. خداوند پیامبران را ارسال فرموده است تا مردم را به عدل و داد وادار کنند و شاهین ترازوی حقوق بشری را پیوسته بر آهنگ تقوا و عدالت نگه دارند و این بدون امارت و ریاست غیر معقول است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله لقوي عزيز. ما حقا پیغمبران خود را با ادله و بینات و حجتها و معجزات فرستادیم و با آنها نیز کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا آنکه مردم به قسط و عدل قیام کنند و آهن را فرو فرستادیم. در آهن سختی و تندی شدیدی است و منافعی برای مردم دارد، و نیز به جهت آن فرستادیم که بدانیم چه کسانی خداوند و رسولان او را با ایمان به غیب یاری می کنند و به درستی که خداوند قوی و عزیز است، یعنی دارای قدرت است و متکی بر خود و اصیل است. در اینجا می بینیم که از منافع خلقت آهن را خداوند در روی زمین اسلحه سازی برای مؤمنان قرار داده است که با پیامبرانشان بر علیه مخالفان کارزار کنند و متعدیان را به پاداش خود برسانند. و آیا پیامبری که حق دخالت در امور دنیوی و امر و نهی در تنظیم جامعه را نداشته باشد، مگر می تواند کارزار کند؟ و کم من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. و چه بسیار پیغمبری که جمعیت بسیاری از پیروانش که تربیت شده به دست او بوده اند با او در معرکه قتال با مخالفان کارزار نموده اند و در آنچه از مشکلات و سختی هایی که در راه خدا به آنها رسیده است سستی نورزیده اند و ضعف نشان ندادند و به استکانت و زبونی و ذلت نیفتادند و خداوند شکیبایان را دوست دارد. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما و ما حقا به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و امارت و حکومت عظیمی دادیم. فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملك والحکمه و علمه مما یشاء. پس تالوت و لشکر او جالوت و لشکر او را به اذن خدا به فرار و هزیمت دادند و داوود جالوت را کشت و خدا به داوود حکومت و امارت و حکمت داد و از آنچه اراده کرده بود به او تعلیم فرمود. قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. سلیمان گفت ای پروردگار من، بیا مرز مرا و به من آنگونه امارت و حکومت بده که برای هیچ کس که بعد از من باشد سزاوار نباشد. به درستی که تو حقاً بسیار بخشاینده هستی. باری در این آیات می‌بینیم که ولایت و صاحب اختیاری مردم را برای پیامبران قرار داده است و ما فعلاً نمی‌خواهیم در اینجا استدلال به آیات از این نظر کرده باشیم، بلکه می‌خواهیم این آیات را دلیل بر اجماع و تسلم عدم تنافر بین این دو منصب در هر زمان، حتی در زمان انبیاء گذشته بگیریم و حاصل آنکه ارسال رسول و دعوت جامعه بدون ضامن اجرا و اعطاء خلافت و ریاست الهیه ممکن نیست و همه پیامبران مرسل برای برقراری نظام اجتماع و جلوگیری از تجاوز متجاوزان دارای ولایت و خلافت بودند. بر اساس منطق شریعت مقدس اسلام، مگر کسی میتواند انفکاک نبوت را از امارت و حکومت تصور کند؟ دین اسلام که جامع همه جهات است و تمام قوانین و احکامش برای همه امور و نواحی احتیاجات بشر است، اعم از جسمی و روحی، دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، علاوه بر آن که با هم تنافر و تضاد ندارند، بلکه کمال ملایمت و سازش را دارند. دین دعوت به نگهداری دنیا می کند و دنیا خود را به عنوان مقدمه وصل به معنا جلوه می دهد. باطن حافظ و نگهبان ظاهر است و ظاهر نمونه و آیه و آینه باطن است و در حقیقت یک امر است که بدین درجات و مراتب ظهورات مختلفه دارد. فلهازا اعلان انفکاک روحانیت از سیاست که بزرگترین حربه دست استعمار غارتگر برای منزوی کردن ادیان الهی و انعزال حق و عدل و قسط بود، از همین جمله عمر آب خورده و آبیاری شده است. مگر انفکاک خلافت از نبوت در خاندان واحد غیر از این معنی چیز دیگری هست؟ عمر گفت نبوت برای شما خاندان بنی هاشم و سردسته آنان بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب باشد و ما به آن ابداً کاری نداریم. الهامات و حالات و معنویات و روابط ملکی و ملکوتی همه برای شما باشد و ما به آن کاری نداریم و برای شما مبارک باشد. ولیکن امارت و حکومت از آن شما نباشد. آن از آن غیر خاندان نبوت که غیر اعرف و اعلم به کتاب خدا و نهج پیامبرند بوده باشد. اهل البیت با آن که عارف به کتاب و سنتند به درد ما نمی خورد. ما کتاب خدا داریم و آن ما را کافی است. با آن امور ظاهریه و اجتماع را می گردانیم. خطا و اشتباه هم مهم نیست. خاندان نبوت که متحقق به حقیقت قرآن هستند، ولا یمسه الا المطهرون، آنان را در افق اعلای توحید و در آبشخوار شریعت و معدن احکام قرار داده است، برای خودشان و پیروانشان باشد. ما کاری نداریم. ولی ریاست بر مردم و صاحب اختیاری و حرکت جامعه و سیر آنان به هر نقطه صلح و جنگ و علم و جهل و غیرها به دست ما باشد. این از اعلی مظاهر تفکیک معنویت از سیاست است. عمر به عنوان اینکه قریش زیر بار بنی هاشم نمی توانند بروند و نباید بنی هاشم بر قریش ریاست کنند، قضیه تفکیک خلافت را از خاندان نبوت که بنی هاشم بودند و تحقیقاً خلافت در شخص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را مطرح کرد. و ما غیر از ابوبکر و عمر کسی را نیافتیم که بدین اطروحه دم زده باشد و مراد او از قریش شخص او بوده است که خودش از قریش بود و از بنی هاشم نبود. مردانی که خود را بزرگ میپندارند از خواسته های شخص خود به نام خواسته ملت و یا مملکتشان نام میبرند، گرچه تمام افراد آن کشور مخالف رأی آن رئیس باشند. ما میخوانیم که رئیس جمهور آمریکا مثلا میگوید واشنگتن زیر بار این حرف نمیرود، و یا ملکه الیزابت انگلیس میگوید لندن خواسته اش چنین است، و یا رئیس جماهیر شوروی میگوید مسکو چنین نظر دارد. چون در حقیقت این مستکبران تمام کشور تحت سلطه خود را فانی و محو و حل شده در آراء خود میبینند. یکی از سلاطین فرانسه میگفت فرانسه یعنی من.